بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله در احکام رد است. در این مسئله میخواییم بگیم آقا رد با چه اموری محقق میشه؟ جناب شیخ میفرمایند و یتحقق الرد لا یتحقق الرد قولا الا بقوله فسخت و رددت و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد. محقق نمیشود رد به طور قولی مگر به قولش فسخت و رددت و شبه ذلک از اون کلماتی که صریح هستند در رد، یعنی با کلمات کنایه‌ای و مجازی و اینها نمیتونیم رد قولی کنیم. چرا؟ لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیز. لأجل استصحاب بقاء لزوم از طرف اصیل، که اصالت بقاء لزوم باشه از طرف اصیل، یا میتونیم بگیم این اصالت در اینجا اصل عملی نیست، بلکه در اینجا این اماره است، یعنی عمومات اوفو بالعقوده و عمومات که دلالت میکنه بر لزوم عقد از طرف اصیل، این شامل حالش میشه از طرف اصیل. از طرف دیگه اصالت بقاء قابلیت عقد است من طرف المجیز. اینجا اصالت به معنای استصحاب میشه، لذا یک لفظ اصالت اومده ولی نسبت به دو مورد دو تا مصداق پیدا میکنه. اصالت بقاء لزوم از طرف اصیل میشه اماره بر اساس اوفو بالعقود، اصالت قابلیت عقد از طرف مجیز میشه استصحاب، چون اینجا دیگه مشمول اوفو بالعقود نیست. لذا تا قول صریحی نیاید رد محقق نمیشه. بحث بعد اینه که آیا رد با فعلی که اون فعل مبیع را از ملکیت مالک اصلی بیرون ببرد، حالا یا نقل ملکیت کند به شخص دیگری، یا اینکه کلن اون مبیع رو تلف کنه، نابود کنه، از بین ببره، یا شبه این دوتا. شبه این دوتا یعنی چی؟ یعنی مالیت او رو تلف و نابود کنه، مثل عتق که مالیت عبد رو نابود میکنه، خود عبد رو که نابود نمیکنه. آیا با یک چنین فعلی رد حاصل میشود یا نه؟ پس موضوع مسئله بعدی ما اینه، فعلی که اخراج کند مبیع را از ملکیت مالک اصلی، آیا موجب رد عقد فضولی از طرف مالک اصلی می باشد یا نه؟ جناب شیخ در اینجا می فهمند بله، فعل مخرج از ملکیت هم مثل رد قولی صریح می ماند، این هم موجب رد عقد فضولی میشه. و کدا یحصل الرد بکل فعل مخرج له عن ملکه بالنقل او بالاتلاف و شبههما. همچنین حاصل می شود رد به هر عملی که اخراج کند اون عمل اون مبیع را از ملکش، یعنی از ملک آقای مالک، حالا به وسیله نقل به ملک دیگری خارج بشه او بالاتلاف یا با تلف کردن خارج بشه، مثل اینکه این میوه ها رو برداشت آقای مالک اصلی همه رو خورد نوش جان کرد، یا مهمونی داد برنجا رو همه رو پلو کرد داد مهمونا میل کردن، یه برنجایی که آقای عقد فضولی بسته بود ایشون نابود کرد، این میشه رد دیگه، دیگه جایگاهی برای اجازه دادن اون عقد فضولی باقی نمیمونه. و شبه هما که مثل عتق باشه، عتق مال رو نابود نمیکنه، مالیتش رو نابود میکنه. کل عتق و البیع و الهبت و تزویج و نحو ذلک، تزویج این عمه، تزویج عمه به دیگری عمه رو تلف نکرده، مالیتش هم تلف نکرده. اما توجه داشته باشید، اما وقتی تزویج کرد عمه را به شخص دیگر، گویا ملکیت خودش را نسبت به بضع این عمه تلف کرده است، دیگه مالک بضع این عمه نیست. تا بخواهد مثلا فرض بفرمایید تزویج اون عقد فضولی مقدم را اجازه بدهد، نه دیگه، مالک بضع این عمه شد زوج جدیدی که برای او تزویج شده با اذن خود آقای مالک اصلی. این هم شبه اتلاف است و نحو ذلک. با این امور بله اون عقد فضولی رد می شود. والوجه فی ذلک، وجه در این چیه؟ ان تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الاجازه، تصرف آقای مالک اصلی بعد از فرض صحت این تصرف، یعنی بعد از اینکه ما بنا رو گذاشتیم بر این که این تصرف ایشون صحیح هست، وقتی چنین شد مفوت لمحل الاجازه. چرا تصرفش صحیحه؟ چون جمیع شرایطی که برای صحت این تصرف، مثلا برای هبه کردن، برای بیع کردن، برای عتق کردن، برای تزویج کردن لازمه، این تصرف واجده، برای چی صحیح نباشه؟ خب حالا وقتی فرض کردیم صحت این تصرف را، این تصرف مفوتون لمحل الاجازه، فوت می کند محل اجازه را، نابود می کند محل اجازه را، جایگاهی برای این که اجازه به او تعلق بگیرد باقی نمیگذاره. وقتی که این مال به ملکیت شخص دیگه منتقل شد، آقای مالک اصلی دیگه تسلطی بر این مال نداره تا بخواهد عقد فضولی سابق را نسبت به این مال اجازه بدهد یا اجازه ندهد. این مال در تسلط مالک جدید در آمده. لفرض خروج این ملکه، چرا مفوت محل اجازه است؟ به خاطر فرض خروج این مال از ملک خودش. خب ما عرضمون اینه که صریحاً این بخش از فرمایش جناب شیخ در تناقض صریح هست با کلمات خود شیخ انصاری در صفحه 444 و 445 همین کتاب طبع کنگره جلد سوم مکاسب. صفحه 444 جناب شیخ دقیقاً در اونجا دارن به طور صریح همین فرمایش رد میکنن. در چه بحثی؟ در بحث من با شیئاً ثم ملکه فاجازه، تو اون مسئله که میشد مسئله ثانیه از امر ثالث از القول فی المجیز، در اونجا محقق تستری اگر یادتون باشه 7 دلیل آورد بر این که آقا این عقد فضولی که با الفضولی ثم ملکه فاجازه، بعد همون فضولی رفت اینو خرید از مالک اصلیش، بعد خودش اجازه داد اون عقد فضولی را، تو اون مسئله 7 دلیل آورد جناب محقق تستری بر باطل بودن این عقد فضولی و لغو بودن اون اجازه. جناب شیخ هم اومدن 7 دلیل رو جواب دادن، رد کردن. دلیل سومی که ایشون آورده بود، دلیل ششمی که ایشون آورده بود همین بود. ایشون گفته بود که آقا وقتی بایعه فضولی میاد مبیعی را که از مالک اصلی خودش بیع فضولی کرده، حالا میاد این مبیع را از مالک اصلی خریداری میکند و مالک اصلی این مبیع را به او میفروشد، این عمل مالک اصلی که بیع به بایع فضولی باشد، نقل مالکیت خودش به آقای فضولی باشه، ملک خودشو داره به اون منتقل میکنه، این خودش رد فعلی اون عقد فضولی اول است. همین حرفو زد جناب محقق تستری دیگه. شما اینجا داری همینو میگید جناب شیخ، میفرمایید تصرفی که مخرج باشد از ملک آقای مالک اصلی، این رد فعلی اون عقد فضولی است. چرا؟ چون مفوت محل اجازه است، چون این مال دیگه خارج شده از ملکش. شما همین رو میگی؟ محقق تستری هم در دلیل ششمش بر بطلان اون عقد فضولی همین رو فرمود. شما در جوابش چی گفتید؟ شما گفتید که رد نیاز داره به انشاء، فسخ نیاز داره به انشاء، اما صرف فروختن به دیگران، منتقل کردن این مال به دیگری، این که انشاء رد نیست، انشاء فسخ اون عقد سابق نیست، بلکه نهایتاً میشه تفویت محل اجازه نسبت مالک اول و منتقل شدن جایگاه اجازه به مالک جدید. اما این موجب نمی شود که اون عقد فضولی از اساس از قابلیت اجازه شدن حتی توسط مالک جدید ساقط بشه. شما خودتون اونجا این فرمایشو فرمودین، اما اینجا گویا فراموش کردین. اینه که معلوم می شود کتاب مکاسب وحی خدا نیست، اما قرآن وحی الهی است. در طول 23 سال بر نبی اکرم نازل شد، هیچ گونه تناقضی در او پیدا نشد، که خدا می فرماید لو وجدوا فیه، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این کتاب از غیر خدا بود در او اختلاف بسیاری می‌یابید، تناقض‌های زیادی در او پیدا می‌شد. چنین نشد، پس این کلام کلام خداست، کلام بشر نیست. به هر حال بشر حتی اگر شیخ انصاری هم باشه، ممکنه در بین 10-20 صفحه اولش با آخرش تناقض پیدا بشه، اشکالی نداره، به هر حال این بشر دیگه. و اما مسئله بعدی، میام سراغ تصرفی که غیر مخرج باشه از ملک. حالا نتیجه مسئله قبل چی شد؟ تصرفی که مخرج از ملک است، به نظر میرسد که اینو ما باید تفصیل قائل بشیم، تصرفی که مخرج از ملک است به اتلاف و شبه اتلاف، این گونه تصرفات بله این رد فعلی محسوب میشه. چرا؟ چون واقعا نه تنها محل اجازه رو نسبت به شخص مالک منتفی میکنه، محل اجازه ای رو نسبت به شخص دیگری هم باقی نمیگذارد. اما تصرفاتی که مخرج از ملک است به نقل ملک به دیگری، محل اجازه رو نسبت به مالک اول تفویت میکنه، اما محل اجازه رو نسبت به مالک دوم تفویت نمی کنه، و لذا نمی تونیم بگیم این رد محسوب میشه، به این معنا که اصل عقد را دیگه از قابلیت اجازه ساقط کند. میایم سراغ مسئله سوم. آقا تصرفی که مخرج از ملک نباشه اما با مالکیت آقای مشتری نسبت به این مبیع فضولی در تنافی باشه، یا به تعبیر دیگه اینجور بگیم تصرفی که مخرج از ملک نیست، یعنی این تصرف مبیع رو از ملک مالک اصلی خارج نمی کنه، اما صحت این تصرف متوقف است بر مالکیت مالک اصلی نسبت به این مال، و عدم مالکیت آقای مشتری در عقد فضولی نسبت به این مال، وقتی متوقف شد بر مالکیت مالک اصلی نسبت به این مال و عدم مالکیت مشتری نسبت به این مال، این تصرف میشه رد فعلی نسبت به اون عقد فضولی. چرا؟ چون بر فرض صحت این تصرف که بگیم این تصرف صحیح است، صحت این تصرف در این ملک با مالکیت آقای مشتری قابل اجتماع نیست، در تنافی با مالکیت آقای مشتریه. پس وقتی این تصرف شد صحیح، باید بگیم مالکیت آقای مشتری نسبت این مال باطل است. باطل بودن مالکیت مشتری نسبت این مال یعنی این که من اون عقد فضولی را قبول ندارم، اون عقد فضولی باطل است. لذا جناب شیخ می‌فرمایند این قسم از تصرفات هم که مخرج از ملکیت نیست ولی مبتنی است بر مالکیت مالک و مبتنی است بر نفی مالکیت مشتری، این گونه تصرفات هم فسخ فعلی محسوب میشه. و اما تصرف غیر المخرج عن الملک کاستیلاد الجاریه و اجارت الدار و تزویج العمه فهو و ان لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازت علی الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد. اما تصرفی که مخرج از ملک نیست، مثل استیلاد جاریه، آقای مالک بعد از اینکه عقد فضولی بستن روی این جاریه، جاریه رو وعتی کرد و از این جاریه صاحب ولد شد، فرزنددار شد، یا این خانه را بعد از عقد فضولی رفت اجاره داد، و تزویج الامه، این امه را بعد از اینکه عقد فضولی کردن این امه را به دیگری تزویجش کردن فضولن، ایشون رفت تزویج کرد به یک شخص دیگر. فهوه، پس این تصرفات و ان لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازت علی، اگرچه خارج نمی کند ملک را از قابلیت وقوع اجازه بر این ملک، یعنی این ملک همچنان چون در ملکیت مالک اول هست، قابلیت این هست که مالک اول بیاد اجازه بدهد نسبت به این ملک، الا این که اجازهی که مالک اول بخواهد بدهد نسبت به این ملک نمیتونه مصحح عقد باشد از زمان خود عقد. چرا؟ چون اگر بخواد مصحح عقد باشه از زمان خود عقد، با صحت این تصرفاتی که مالک کرده در این ملک در تنافی میاد، سازگار نخواهد بود. بله، صحت عقد بعد از زمان این تصرفات قابل اجازه هست، اما صحت عقد از زمان خود عقد که قبل از این تصرفات باشه قابل اجازه نیست. مثال بزنیم، صحت عقد قبل از استیلاد جاریه، قبل از اینکه جاریه بخواد فرزند بیاورد برای آقای مالک اصلی، قبل از اینکه جاریه وعد شود توسط مالک اصلی، صحت عقد با این استیلاد از زمان خود عقد سازگار نیست، در تنافیه. اما اگر شما گفتید که بعد از آنی که این کنیز فرزند آورد، استیلاد شد، وضع حمل کرد، حالا از این زمان به بعد عقد بخواهد صحیح باشد، اون عقد فضولی مورد اجازه قرار بگیره و اجازه مصحح عقد بشه از بعد از وضع حمل و فرزند آوری این کنیز، اینجا اجازه قابلیت وقوع اجازه نسبت به این ملک هست، مانعی نداره. اما اگر بخواهد اجازه واقع بشه نسبت به این ملک از زمان خود عقد، این با صحت اون وقتی سازگار نیست، اون وقت اون وقتیش میشه حرام، اون ولد میشه حرامزاده، اون استیلاد میشه حرام، دیگه با صحت اون وقتی و استیلاد قابل جمع نیست. این فرمایش جناب شیخ. ما عرضمون اینه که در خصوص مثال استیلاد جاریه این فرمایش شما وارد نمیتونه باشه. چرا؟ چون در خصوص بحث استیلاد جاریه حتی اجازه بعد از زمان استیلاد هم قابلیت وقوع نسبت به این جاریه را نداره. چرا؟ چون بعد از استیلاد جاریه میشه ام ولد و ام ولد بیعش باطله، قابل بیع نیست ام ولد. بنابراین این فرمایش شما نسبت به اینجا، نسبت به این مثال استیلاد، فرمایش شما ناتمامه و وارد نمیشه. میایم سراغ مثال اجارت الدار و تزویج الاعمه. میفرمان که آقا اگر بخواد از زمان عقد، اون عقد فضولی اجازه بشه و صحیح بشه بر مبنای کاشفیت، دیگه با صحت اون اجاره دار سازگار نیست، با تزویج اون عمه سازگار نیست. چرا؟ چون اجاره داره میده خانه را در ملک خودش، نه در ملک آقای مشتری. تزویج میکند عمه را به اذن خودش که مالک عمه است، نه به اذن آقای مشتری. پس بنابراین صحت این دوتا عمل در زمان عقد با هم قابل جمع نیست، اما بعد از آنی که این عقد واقع شده و بعد از آنی که این تصرف واقع شده، بعد از وقوع این تصرف صحیح، اگر بخواهد اجازه بشود عقد مانعی نداره. یعنی بعد از این که زمان اجاره دار منقضی شد، بگیم از زمان انقضاء اجارت و دار به بعد اون عقد صحیح باشه و اجازه تعلق بگیره بهش، مانعی نداره. بعد از آنی که تزویج این عمه به طور زواج موقت زمانش تمام شد، حالا اون عقد فضولی نسبت به این عمه امضا بشود و صحتش اجازه بشود، مانعی نداره، اشکالی نداره. اما صحت اون عقد فضولی نسبت به عمه یا نسبت به اون خانه همزمان با حیطه نفوذ این تصرف، یعنی اجارت و دار و تزویج العمه، سازگار نیست. از آن حیث که این تصرف صحیحه، کشف می شود از این که اون اجازهی که بخواهد از زمان عقد مصحح عقد باشه باطل است و اون عقد باطله. بنابراین بر مبنای کاشفیت این جور تصرفات میشه فسخ فعلی، اما بر مبنای ناقلیت این تصرفات دلالت بر فسخ نمی کند. پس فرمایش شیخ این شد: فهو و ان لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علی، این تصرفات اگرچه خارج نمی کند ملک را از قابلیت وقوع اجازه بر اون ملک، الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد، الا اینکه این تصرفات خارج می کند اون ملک را از قابلیت وقوع اجازه بر اون ملک از زمان عقد. از زمان عقد اجازه نمیتونه تعلق بگیره به اون ملک، یعنی از زمان عقد فضولی. چرا؟ چون تداخل پیدا میکنه با اون تصرفات و صحت اون تصرفات. لأن صحت الاجازه على هذا النحو توجب وقوعها باطلتن، چرا که صحت اجازه بر این نحو، بر این نحو که بخواد از زمان خود عقد فضولی اجازه اون عقد رو بر این ملک تصحیح کند و کشف کند از صحت عقد، بر این نحو موجب وقوع اون تصرفات می شود به طور باطل. فرض این است که اون تصرفات به طور صحیح واقع شده و اذا فرض وقوعها صحیحتن، پس زمانی که فرض شد وقوع اون تصرفات به طور صحیح، منعت عن وقوع الاجازه، منع می کنن اون تصرفات از وقوع اجازه به این ملک از زمان عقد. پس میشه فسخ فعلی اون عقد و اجازه نسبت به اون عقد رو در واقع باطل میکنن. بعد از اینکه چنین فسخ فعلی صورت گرفت، اگر بخواد اجازه بیاد، اون اجازه لغو است و باطل است و بی ثمر است. ول حاصل ان وقوع هذه الامور صحیحتن مناقض لوقوع الاجازه لاصل العقد، حاصل این است که وقوع این امور به طور صحیح مناقض هست با وقوع اجازه نسبت به اصل عقد. فاذا وقع احد المتنافیین صحیحا، پس زمانی که یکی از دوتا متنافیین به طور صحیح واقع شد، فلا بد من امتناع وقوع الاخر، پس چاره نیست از محال بودن وقوع اون متنافی دوم. او ابطال صاحبهی، یا باید ابطال کنید صحت اون صاحبش را، یعنی اون متنافی اول را، بگید اون متنافی اول که واقع شد باطل بود، دومی صحیح است. او ایقاعه علی غیر وجهی، یا بگید اون متنافی اول که واقع شد صحیح است، باطل نیست، اما واقع شده است اون متنافی اول بر غیر وجه خودش، یعنی اون رو یه جوری تعویل ببرید تا از حالت تنافی با این دومی خارج بشه، دیگه منافی با این دومی نباشه. و حیث لا سبیل الی الاخیرین تعین الاول، و از اونجایی که راهی به این دوتای آخری نیست، یعنی بیایم ابطال کنیم متنافی اول را، یعنی بگیم این تصرفاتی که واقع شدند این تصرفات باطلن، نمیتونیم بگیم این تصرفات باطلن چون این تصرفات طبق موازین شرعی واقع شدن و صحیحن، یا بیایم ایقاع کنیم این تصرفات رو بر غیر وجهشون، بیایم یه جوری بگیم این تصرفات واقع شدن که منافی با این اجازه عقد فضولی نباشن، اینم نمیشه. پس چون راهی به این دوتا نیست، تعین الاول، معین میشود راه اول، و اون چیه؟ امتناع وقوع متنافی دوم، یعنی امتناع وقوع اجازه. باید بگیم اجازه محال است واقع بشود. پس بین این تصرفات صحیحه و بین وقوع اجازه تنافی هست، اینا متنافیه این هستن. هر کدوم که اول واقع بشود مانع وقوع دومی میشه. فرض ما اینه، قبل از اجازه این تصرفات واقع شدن، بر وجه شرعی هم واقع شدن، جمیع شرایط صحتش هم از نظر شرعی دارن، پس لاجرم باید بگیم این تصرفات صحیح هست. وقتی شدن صحیح، لاجرم باید بگیم وقوع اجازه که بعدش میاد باطله و محال است و ممتنعه. اگر نه، یا باید دست از صحت این تصرفات سابقه بکشید، بگید این تصرفات قبلی باطلن، یا باید دست از متنافی بودن اون تصرفات بکشید، این تصرفات رو تعویل کنید به یه وجهی که قابل جمع باشه با وقوع اجازه. خب چون این دوتا ممکن نیست، تعین الاول، معین است راه حل اول. یعنی چی؟ یعنی بگیم این تصرفات صحیح هست، وقوع اجازه بعد محال و ممتنع است و اون اجازه باطله و اون عقد فضولی فسخ شده فعلا به طور فعلی و عملی توسط این تصرفات. درست شد؟ ما همینجا دست حضرت شیخ رو میگیریم و میبوسیم، عرضه میداریم حضرت شیخ، کی گفته لا سبیل الی الاخیرین، هیچ راهی به این دوتای آخری نیست، فتعین الاول، پس راه اول معین شد که بگیم وقوع اجازه محال است. نه خیر، وقوع اجازه محال نیست، وقوع اجازه صحیح است. این تصرفات هم صحیح هن، تصرفات هم باطل نیستن چون بر وجه شرعی با شرایط شرعی واقع شدن. اما راه حل سوم ما میپذیریم، یعنی ایقاع این تصرفات علی غیر وجهه، این تصرفات واقع میشن بر غیر وجهی که آقای مالک قصد کرده. یعنی چی؟ یعنی آقای مالک اجارتو دار داد، خونهشو اجاره داد به این قصد که خودش بشه مالک حق الاجاره، درسته؟ آقای مالک تزویج کرد عمه را به این قصد که خودش مالک عمه است و خودش اذن داده این تزویج رو و این تزویج صحیحه مراعا به اذن دیگری نیست، به این قصد، درسته؟ خب شرایط صحت شرعی اجاره هست، شرایط صحت شرعی این تزویج هم هست، اما مراعا به اجازه آقای مشتری بعد از اجازه عقد فضولی. توضیح یعنی چی؟ یعنی آقا جان این تصرفات صحیحه، اجازه هم که بعدش میاد نسبت به اون عقد فضولی میتونه صحیح باشه، وقتی اجازه واقع شد کشف میکند از این که این تصرفات در ملک آقای مشتری واقع شده است، پس میشه مراعا به اجازه آقای مشتری. یعنی خود این تصرفاتی که آقای مالک اصلی کرده خودش یک نحو عقد فضولی کرده، ایشون یک عقد فضولی اجاره بسته، یک عقد فضولی نکاح بسته، مراعا هست به اجازه آقای مشتری، چون وقتی عقد فضولی اجازه شد کشف می کند از این که قبل از این تصرفات این عمه به ملک آقای مشتری وارد شده، این دار به ملک آقای مشتری وارد شده، پس اجارهی که شما روی اون دار منعقد کردی، تزویجی که روی این عمه بستی، قابلیت صحت رو داره از نظر شرعی، همه شرایط صحتش هم داره، اما چون اجازه کشف کرده از این که این عقدهای اجاره و تزویج در ملک آقای مشتری واقع شده، صحت اینها به طور تام و منجز متوقف بر اجازه آقای مشتری میشه. پس رفعت تنافی، تنافی برطرف شد. شما میتونی جمع کنی بین صحت هر دوتا، هم تصرفات هم وقوع اجازه. بنابراین این استدلال جناب شیخ هم خالی از اشکال نیست. و بالجمله حضرت شیخ میفرمایند خلاصه مطلب، کل ما یکون باطلا علی تقدیر لحوق الاجازه المؤثر من حین العقد فوقوعه صحیحا مانع من لحوق الاجازه لامتناع اجتماع المتنافیین. خلاصه مطلب، قاعده دست شما میدیم، هر چیزی که باطل خواهد بود بر تقدیر لحوق اجازه‌ای که تأثیر بگذارد از حین خود عقد، یعنی بر فرض صحت اون اجازه‌ای که بخواد تأثیر بذاره و کشف کند از صحت عقد من حین خود عقد، هر چیزی که بخواد باطل باشه بر فرض صحت اون اجازه و کشف اون اجازه از صحت عقد من حین العقد، اون چیز وقوعه صحیحا، وقوعش به طور صحیح، مانع من لحوق الاجازه، مانع خواهد بود از لحوق اجازه، لامتناع اجتماع المتنافیین، به خاطر امتناع اجتماع دوتا متنافی. خب و این روشن و واضح است. کاری که ما کردیم این بود که اومدیم گفتیم این دوتا رو از حالت تنافی در آوردیم، اون تصرفات رو تبدیلشون کردیم به تصرفات فضولی، اجازه هم شد اجازه اون عقد فضولی مقدم بر این تصرفات فضولی، پس دیگه تنافی بینشون رفع شد و بینشون جمع میشه، چون اینا دیگه متنافیین نیستن در این صورت. نعم لو انتفع المالک بها قبل الاجازه به سکنا و لبس کان علیه اجرة المثل اذا اجازه. بله اگر انتفاع ببرد آقای مالک به این مال، به این عین، ضمیر ها میخوره به این عین، قبل از اجازه اون عقد فضولی، انتفاع ببره به چی؟ نه به وطی، نه به تزویج و نه به اجاره، بلکه انتفاع ببرد به سکنا و لبس، به این که در این خانه ساکن شده، بعد از عقد فضولی قبل از وقوع اجازه اومد توی خونه ساکن شد، یا اینکه این لباس رو پوشید، کان علیه اجرت المثل اذا اجازه، وقتی که اجازه داد عقد فضولی را برگردن او واجب خواهد بود اجرت المثل، باید اجرت المثلش رو پرداخت کنه، پس بنابراین اجرت المثل بر او واجب میشه. فتعمل تأمل بفرما. خب تأمل کنیم برای چی؟ برای اینکه شما باید در اینجا فرق بین این تصرف رو با اون تصرفات قبلی استنباط کنید. چه فرقی هست بین این تصرف و اون تصرفات قبلی به وعتی یا به تزویج یا عقد اجاره؟ اینجا تصرف داره میکنه به سکنا و لباس پوشیدن، اونجا تصرف کرده به وعت، تصرف کرده به عقد اجاره، تصرف کرده به تزویج. فرقش در اون قاعده‌ای که جناب شیخ قبلا داد روشن میشه. قاعده چی بود؟ قاعده این بود که آقا هر چیزی که بر فرض صحت اجاره، بر فرض صحت اجازه باطل باشد، وقوعش به طور صحیح مانع از لحوق اجازه میشه. خب حالا میایم سراغ ما نحن فیه. اگر این آقا ساکن بشه در این خانه یا این لباس را به تن بکند قبل از اجازه، آیا لباس به تن کردنش بر فرض اینکه اجازه صحیح باشد و اجازه بیاید، آیا لباس به تن کردنش باطله؟ نه، لباس به تن کردنش باطل نمیشه، نهایتاً بر ایشان اجرت المثلش میاد. سکونتش در این خانه باطله؟ نه، نهایتاً بر ایشان اجرت المثل این سکونت واجب میشه. اما اگر بخواد وعتی کند این جاریه را و اجازه بدهد بعد از وعتی اون عقد فضولی سابق رو نسبت به این جاریه، اونگاه صحت اون اجازه با صحت این وعت قابل جمع نیست، یقینا این وعت میشه باطل و حرام، و چون شده حرام قابل جمع با اون اجازه نیست. پس وقوع این وعت حلالا و صحیحا با لحوق اون اجازه قابل جمع نیست، متنافیه، مانع میشود از صحت اون اجازه. اگر این وعتی صحیح است پس اون اجازه باطل است، اون اجازه نمیتونه صحیح باشه. اما ما نحن فیه صحت این سکنا و این لبس در قبال اجرت المثل منافاتی نداره با صحت اون اجازه نسبت به اون عقد فضولی، قابل جمعه. اما شما در مورد وعت که نمیتونید اجرت المثل در نظر بگیرید تا شما بگید وعتی با اجرت المثل صحیح هست، اجازه اون عقد هم صحیح هست. اینا قابل اجتماع با هم نیستن. فتأمل که در اینجا چه فرقی است بین این تصرف با اون تصرف. و منهای علم از همین مطلب دانسته می شود انه لا فرق بین وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد و وقوعها بدونه لأن التنافی بینهما واقعیان. نکته مهم بعدی که جناب شیخ مطرح میکنن اینه که میفرمایند آقا توجه داشته باشید که تصرفی که ذات این تصرف با صحت اون اجازه سازگار نیست فرقی نمی کند که با اطلاع آقای مالک اصلی نسبت به عقد فضولی این تصرف رو انجام داده باشه یا بدون اطلاع نسبت به اون عقد فضولی تصرف رو انجام داده باشه. یعنی اینطور نیستش که بگیم اگر اطلاع داشته باشه به این که عقد فضولی بستن این عمه اش را بعد بره عمه را وعتی کند، اون اطلاعش قرینه می شود بر این که وطی او از روی رد اون عقد فضولی است، از روی ابطال اون عقد فضولی است. اما اگر اطلاع نداشته باشه وطی او کشف از رد کردن عقد فضولی نمی کنه، فسخ عقد فضولی نمی شه. نه، چنین تفصیلی ما نمی تونیم بگذاریم بین اطلاع و عدم اطلاع. چرا؟ چون ذات این عمل وعتی نسبت به جاریه با ذات صحت اون عقد و وقوع اجازه صحیحاً من حین العقد در تنافیه، چه اطلاع داشته باشه ایشون چه اطلاع نداشته باشه ایشون. لذا اگر این وعتی شد وعتی صحیح در هر دو صورت
منافات پیدا میکنه با اون اجازه. اون اجازه باید بشه باطل و اون عقد باید بشه باطل از زمان عقد، چه ایشون اطلاع داشته باشه چه اطلاع نداشته باشه. و من هو یعلم، دانسته میشود از اون چه گفته شد، انه لا فرق بین وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد و وقوعها بدونه، فرقی نیست بین وقوع این تصرفات، هذه میخوره به این تصرفات، در صورت اطلاع بر وقوع عقد فضولی و وقوع این تصرفات بدون اطلاع، فرقی نیست بینشون. لان التنافی بینهما واقعیان، چرا که تنافی بین این تصرفات و بین اون عقد فضولی واقعی است، قابل جمع نیست. تنافی بین اینها واقعی است، مشروط به علم و اطلاع آقای مالک نیست تنافی بین این دوتا. تا شما بگید در صورت علمش فقط فسخ محقق شده است و قابل جمع با لحوق اجازه نیست. و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد فی الاجازه و لذا صحح جماعت کما تقدم اجازت المالک الجدید فی من باع شیئا ثم ملکه مدفوعتون. اینجا جناب شیخ وارد بحث مهمی میشن راجع به این که آقا اگر شما اومدی ادعا کردی گفتی آقا جان تنافی بین اجازه عقد فضولی با اون تصرفات سابقه در صورتی است که این تصرفات بخواهند تنافی پیدا کنند با صحت عقد من حین العقد، از صحت عقد من حین عقد اگر بخواد کشف کند این اجازه، بله با اون تصرفات در تنافیه. اما ما دلیلی نداریم بر این که اجازه باید بر مبنای کاشفیت حتما کشف کند از صحت عقد من حین العقد، بلکه کشف می کند از صحت عقد من اول از منت امکان صحت عقد، از اولین زمانی که امکان داشته باشه صحت عقد. چنین کشفی منافاتی با صحت این تصرفات نداره، دیگه مشکلی ایجاد نمی کنه. پس بنابراین میگیم این تصرفاتی که کردید آقا شما صحیحه، هیچ اشکال نداره، صحت عقد رو میذاریم برای بعد از این تصرفات به بعد، از اون زمان به بعد که تصرفات شما کاملا منجز شد و واقع شد و تمام شد، وقتی زمان اجاره این خانه پایان پذیرفت، وقتی زمان اون ازدواج موقت این عمه در تحت اذن مالکش تمام شد، حالا از این زمان به بعد اون اجازه کشف میکند از صحت عقد فضولی، بنابراین مبنا دیگه تنافی بین این دوتا مرتفع میشه. جناب شیخ میفرماید این ادعا مدفوعتون، حالا عبارت و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر من حین العقد فی الاجازه، این ادعا که آقا ما دلیلی نداریم بر شرط بودن قابلیت تأثیر از زمان خود عقد در اجازه بر مبنای کاشفیت، ولذا صحح جماعتون، به همین جهت رو همین مطلب تصحیح فرمودن جماعتی که ما تقدم اجازت المالک الجدید فی من باع شیئا ثم ملکه، جماعتی تصحیح فرمودن همان گونه که گذشت در بحث القول فی المجیز امر ثالث مسئله ثانیه، اجازه مالک جدید رو تصحیح فرمودن فی من باع شیئا ثم ملکه، در مسئله ای که آقای بایع فضولی بیاد چیزی رو بفروشه، عقد فضولی رو ببنده، سپس بره خودش از مالک اصلی بخرد و مالک بشود، حالا اجازه بده. اینجا فرمودن اجازه این مالک، مالک جدید که آقای بایع فضول باشد، این اجازه صحیح است. خود بایع فضول الان شد مالک جدید، خودش اجازه میده بیع فضولی خودش را، فرمودن این صحیح است. اما صحتش به این معناست که از زمانی که این ملک در ملکیتش وارد شده، یعنی از زمان عقد دوم، یه عقد اول داریم که عقد فضولی خودشه، یه عقد دوم داریم که فضولی نیست، خودش میره از مالک اصلی عقد میکند و بیع میکند و میخرد، شراء میکند و میخرد. از اولین زمانی که اون شراء دوم محقق میشه صحیحاً و این مال به ملک آقای فضول وارد میشه، بلا فاصله اجازه کشف میکند از صحت اون عقد فضولی اول از این زمان به بعد، اما از قبلش کشف نمیکنه از صحت. این رو مفصل جناب شیخ این بحث رو توضیح فرمودن در همین جلد سوم مکاسب صفحه 438 مراجعه بفرمایید که دیگه ما تکرارش نکنیم. اونجا خود جناب شیخ اینجا دفاع کردن از این قائلین. این قائلین هم آدمای کسی نیستن، شیخ طوسیه، محقق حلیه و عده‌ای از اعظم فقها. جناب شیخ می‌فرماید شما اگر بخواید اینجور بگید که عقد فضولی بر مبنای کاشفیت تصحیح می‌شود از اول زمان امکانش، و بخواید بیاید منافات صحت اون عقد فضولی رو با این تصرفات رفع کنید، این ادعا مدفوعتون دفع می شود به اجماع اهل الکشف علا کون اجازت المالک حین العقد مؤثرتن من حینه. اجماع هست در نزد اهل کشف، یعنی قائلین به مبنای کاشفیت، بر بودن اجازه مالک در حین عقد مؤثرتن منهینه، بر این که اجازه مالک در حین عقد تأثیر می‌گذارد در صحت عقد منهین العقد، از حین خود عقد. اجماع دارن بر این مطلب. ما دست جناب شیخو میگیریم و محکم میبوسیم، عرضه میداریم که حضرت شیخ این چه فرمایشی شما میفرمایید، یا ما نمیفهمیم فرمایش شما رو. میفرمایید که اهل کشف اجماع دارن بر این که اجازه مالک حین العقد مؤثر است من حینه. یعنی چی این حرف؟ اجازه مالک که حین العقد نیست. اگر اجازه مالک حین العقد باشه که این عقد دیگه عقد فضولی نیست، اصلا از موضوع بحث ما خارج میشه. پس این اجازه متأخر از عقد است. اما اهل کشف، شاید شما میخواید اینو بگید که اهل کشف اجماع دارن بر مؤثر بودن این اجازه متأخر از عقد از حین عقد، یعنی این اجازه کشف میکنند از صحت عقد منهین العقد. اگر اینو میخواید بفرمایید، خب هازا اول الکلام، خود شما دارید میفرمایید که جماعتی از فقها این حرفو قبول ندارن. پس این چه اجماعی است که شیخ طوسی اینو قبول نداره، محقق حلی اینو قبول نداره؟ پس این اجماع اجماعی نیستش که کاشف از رأی معصوم باشه، و نمیتونیم با یک چنین اجماعی این استدلال رو برای رفع تنافی زمین بزنیم و باطلش کنیم. نعم بله، لو قلنا به ان الاجازت کاشفتون بالکشف الحقیقی الراجع الى کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالاجازه کانت التصرفات مبنیتن على الظاهر، که این نعم ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.